بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
ما إن الملحوظ حال الوضع إما يكون معنا عاما فيوزع اللفظ له تارة ولأفراده ومصادره أخرى، وإما يكون معنا خاصا لا يكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام. بحث ما در مورد اقسام وضع بود. بیان شد که در مقدمه دوم در واقع به 6 مطلب پرداخته می شود. مطلب اول در مورد حقیقت وضع بود. مطلب دوم که بحث ما نحن فی هست در مورد اقسام وضع هست. بیان شد که مطابق نظر مشهور وضع یک نحو جعل و قرارداد بین لفظ و معنا هست و دلالت لفظ بر معنا یک دلالت ذاتی نیست. خب طبعاً این دلالت لفظ بر معنا نتیجه تصور لفظ و تصور معنا هست، چون در حقیقت وضع کردن یک نحو حمل کردن خواهد بود. مثلا از باب تقریب به ذهن واضعی میگوید وضعت و هذا اللفظ لهذا المعنى، من این لفظ رو برای این معنا قرار دادم. مثلا اسم فرزندم رو این قرار دادم. خب باید تصور لفظ بشه، تصور معنا هم بشه. یعنی اون جائل، اون واضع معنایی رو تصور کند، معنایی رو در نظر بگیرد، لفظی رو تهیه و تدارک ببیند یا لفظی رو انتخاب نماید در بین الفاظ موجود، مثل اسم اشخاص. بعضی موارد هم خب لفظی وجود ندارد، یک امر مرتجل هست و او خودش انتخاب میکنه، تهیه و تدارک میگینه. مثلا در گذشته ما عنوانی به نام اقتصاد مقاومتی نداشتیم یا تعبیری به نام برجام نداشتیم. در بعضی از مواردم نه، الفاظ وجود دارد، اسامی مختلف وجود دارن، واضع یک لفظی رو انتخاب میکنه و این لفظ رو برای اون معنا قرار میدهد. به همین خاطر نسبت بین لفظ و معنا از 4 حالت خارج نیست. یا واضع موقعی که میخواد یک وضعی انجام بده یک معنای عام و کلی رو مد نظرش میاره. مثلا میگه که من برای این قشر، برای این جماعت چه عنوانی رو انتخاب بکنم که یک عنوان مناسب باشه، و وقتی که این عنوان رو میگم همین جماعت به ذهن بیاد. خب در اینجا معنایی که اول تصور کرده، یعنی به دنبال این بود که لفظی رو براش قرار بده، این معنا یک معنای عام بود. لفظی که انتخاب میکنه رو برای همین معنای عام قرار میدهد، تخطی نمیکند. مثل اینکه مولا به شما دستور میده، میگه شما برای مجموعه طلبه های پایه 1 تا 3 یه عنوانی انتخاب کن. شما میگی مثلا مقدمات، یا میگی سطح یک. و وقتی که اینو به مولا میگی، مولا هم همین عنوان مقدمات رو، عنوان سطح یک رو برای مجموعه طلبه هایی که در پایه یک تا سه هستن قرار میدهد. خب تصور اولیه عام بود، لذا بهش میگن وضع عام. مرحوم شیخ صدر تصریح میکنه که منظور از وضع عام یعنی اون تصور اولیه واضح عام بود. عملیات وضعی هم که انجام میدهد برای همون معنای عام انجام میدهد، لذا میشه موضوع له چی؟ عام. در بعضی از موارد هم شخصی معنایی که اول تصور میکنه یک معنای چیه؟ خاص هست، جزئی هست. مثلا بچه خودش رو تو ذهن میاره، به دنبال این است که اسمی برای بچهش قرار بده یا اسمی انتخاب کنه. خب لفظی که انتخاب میکنه رو برای همین بچه قرار میدهد، چون تصور اولیه خاص بود بهش میگیم وضع خاص. چون عملیات وضعی که انجام دادیم برای همون معنای خاص بود بهش میگیم چی؟ موضوع له خاص.
تصور اولیه خاص بود، این موضوع
در
ما خاص نمیشه؟
نه تصور وزن نکردیم که. تصور اولیتون عام باشه میگن وضع عام، تصور اولیتون خاص باشه میگن وضع خاص.
تصور اون معنی میشه موضوع
له؟ نه تصور موضوع له یعنی ما وضع له، معنی که لفظ برای اون قرار داده شد. حالا میگم از مستند میگم از برای 600 بنویسید. خب ما موقع اصول فقه میخونیم رو بحث کردیم. اونی که تصور اولیه شما هست، اونی که تو ذهنت میاری، به دنبال اون عملیات هستی. مثلا شما نشستی یک قوانینی رو نوشتی، مثلا برای بخش ساختمان سازی اینو واگذار کردی مثلا به کمیسیون شهری شهرداری، بعد ایشون هم گفتن قوانین خیلی خوبیه، یه اسم خوبم براش انتخاب کنین. این مجموعه قوانین رو مد نظرش آورده، میخواد براش چکار کنه؟ عنوان انتخاب کنه، اسم انتخاب کنه. این مجموعه قوانینی که تو ذهنش آورد که دنبال اسم براش بگرده، لفظی رو براش قرار بده، به میگن وضع عام. اون لفظی که قرار میده اگه برای همین مجموعه قرار بده بهش میگن موضوع له عام. اگر برای مجموعه قوانین قرار نده، مثلا بگه برای بخش اولش، برای سه تا ماده اولش فقط، این عنوان برای اون قرار بده، بهش میگن موضوع له چی؟ خاص. در بعضی از موارد هم واضح معنایی که اول تصور میکنه یک معنای جزئیه. مثلا این گوسفندی که در مؤسسه رویان در اصفهان تو مرحله اول بر اثر همین عملیات آزمایشگاهی تولید شده بود، اینو مد نظرش میاره. اما لفظی که انتخاب میکنه و برای این گوسفند قرار میده، غرضش این گوسفند فقط نیست، بلکه هر چی گوسفندی که بخواد تحت همین عملیات آزمایشگاهی تولید بشه از این اسم برخوردار میشود، لذا میشه وضع خاص موضوع له چی؟ عام. اما اگر معنایی که اول تصور کرده یک معنای عام باشد، نه یک معنای خاص باشه، اما لفظی که میاد انتخاب میکنه برای جزئی انتخاب میکنه، برای خاص انتخاب میکنه، میشه وضع عام موضوع له چی؟ خاص. البته وضع تقسیمات دیگه هم داره. این تقسیم به لحاظ معنا هست، بعضی موارد هم تقسیم به لحاظ خود لفظه. بعضی موارد لفظی که ما انتخاب میکنیم لفظیه که غالب نیست، لفظیه که در خصوص همین مصداق کاربرد داره، جای دیگه کاربرد نداره، میشه وضع شخصی که بعدا میخونیمش تو مطلب ششم. بعضی موارد لفظی که ما انتخاب میکنیم، مثلا میگیم فعله برای فعل ماضی، این فعله فقط برای ضربه نیست، این فعله فقط برای قعده نیست، بلکه هر ماده‌ای که در این هیئت ریخته بشه بر این وزن در بیاد میشه فعل ماضی، این میشه وضع نوعی که بعدا میخونیش مفصل. این تقسیم بندی به لحاظ معنا نیست، به لحاظ لفظه. تقسیم بندی که فعلا محل بحث ماه به لحاظ معنا هست، یعنی معنایی که واضح تصور میکنن. اون تقسیم بندی به لحاظ لفظی هست که واضح چکار میکنه؟ تصور میکنه. یه حالت دیگه هم داریم که دیروز خوندیم که وضع تعیینی و وضع چی باشه؟ تعیونی باشه، یعنی نه با لفظ کار داریم نه با معنا کار داریم، بلکه به عملیه وضع کار داریم، یعنی اون کیفیت ایجاد اختصاص به چه گونه ای هست که مرحوم شیصد اشاره به این سه قسم میکنه، اما آقای خویی اشاره به همین دو قسم میکنه، میگه تارتن معنا لحاظ میشود و تارتن چی؟ لفظ لحاظ میشود. در ادامه مصنف ابتدای بحث امکان قسم اول، یعنی وضع عام موزون لعام، امکان قسم دوم یعنی وضع خاص موزون لخاص، و امکان قسم سوم یعنی جایی که وضع عام باشه موزون لخاص باشه رو میپذیره. در ادامه امکان قسم چهارم رو نمیپذیره و در صدد توضیحش برمیاد، جهت استحاله رو توضیح میده. بعدن وقوع قسم سوم هم نمیپذیره، چون در مورد قسم سوم مشهور علمای نحو ادبیات و علمای اصول قائل به این هستند که وضع ضمایر، وضع اسماء اشاره، وضع حروف، خلاصه هر آن چیزی که در ادبیات مفید ربط هست یا رابط هست، جنبه ایجادی داره، همه اینا رو از نوع وضع آموزون لخاص میدونن. محقق خراسانی میگه وضع اینا عامه، یعنی معنایی که اول تصور میشه عامه، موضوعون لهشون هم عامه، حتی مستعملون فیهشون هم عامه. اونی که این وسط جزئیت رو ایجاد میکنه، خصوصیت رو ایجاد میکنه، این مقام استعمال است، مقام به کارگیری هست. لذا نظریه مشهور رو نقد میکنه که منظور شما از این جزئیت چیه؟ یا منظورتون جزئی خارجیه یا منظورتون جزئی ذهنیه؟ اگر منظورتون جزئی خارجی باشد یا جزئی حقیقیه یا جزئی اضافیه؟ جزئی حقیقی باشه رو نقد میکنه، جزئی اضافی باشه رو میپذیره، اما میگه این که باعث میشه وضع عام موزون لعام بشه. که اگر جزئی ذهنی باشه بهش سه تا ایراد میکنه، بعدن یه انقلت و قلت میاره، یک دفع دخ، یعنی یک سوالی رو مطرح میکنه و پاسخ میدیم، بس تموم میشه، میره وارد بحث کیفیت وضع ضمایر و اسماء چی میشه اشاره میشه. این فعلا اجمال و دورنمای بحث. بنویسید اصلا ذهنش که وجود خارجی که تو ذهن آدم نمیاد که، تصور وجود خارجی تو ذهنت میاد دیگه.
ما الان میخوایم واضح یه واضحی اومدیم جواب من اینو
میخوام اسمشو. همین اینی که میگی تصور داره میگی دیگه. اگه این علقه بین این خارج و ذهن نباشه که نمیتونه درک کنه که. مثل اینکه شخصی دیوانه هست، شخصی اختلال ذهنی داره، کسی سکته مغزی کرده، نشسته چشماش میبینه، فقط داره اینو میبینه، همین یه شبایی میبینه رو بروش. همون تصور منظور همینه دیگه. جسمی که در خارجه که در خارجه، به ما این که در خارجه که تو ذهن جایی نمیگیره که، اونی که تو ذهن میره تجرید از خارج شده، عکسشه، باستابشه، تصویرشه.
اگر عملیات واضح میتونه از خارج باشه،
منشأش خارج، منشأ تصورش خود، منشأ تصورش خارج خود. حالا منشأ تصور میتونه خارج باشه، میتونه احساسات درونی انسان باشه، مثل تخیلات انسان باشه. انسان تو تخیل خودش یه کارخونه میسازه، اینا که پا منقل نشستن هم کارو میکنن دیگه، بعد اسم اون کارخونه رو براش اسم هم میذاره، بعد مدیر عاملش هم مشخص میکنه، مثل بنده خدایی که اومده امام جمعه بشه، تاییدیش من نوشتم براش اینجا هست، بعد به من میگفت که انشالله حکم امام جمعه که موقتیت میزنم دیگه. بیا نه من نوشتم باشی، دوباره میگفت که حکم، تازه من اصلش هم ندارم، عکسش دارم با جهاتی. این تصوره یه شده، این الان تو تصورات خودش دفتر زده، بعد مثل دفتر آقای خامنه‌ای پشت سرش پرده آبی تصور کرده، بعد اونجا دفتر ملاقات اینا، مثلا مثلا یه مقدار جلو تبریم آقای خواجوی تماس میگه آقا من یه مسئول دفتر میخوام، شما نمیتونی مسئول دفتر. این تصورات، این که شما میگه خارج منشأ تصوره. خب امور خارج تصور که همیشه ذهنی فقط نیسته که، تصور منشأ های مختلف دارد. بعضی موارد منشأش دیدن است، بعضی موارد منشأش رؤیت نیست، استشمامه. شما تا حالا درد رو ندیدی اما تصوری از درد داری، خوندید دیگه علوم حضوری و حصولی اینها رو، نه تصورات شما. تا زمانی که من نتونم یه چیز تصور کنم، نتونم درکش کنم، اصلا ذهن من به دنبال عملیه نیست، به دنبال حرکت برنمیاد که. همه کارهای ما دستوراتیه که مغز میده. الان مثلا کسی که فلج میشه، این مغزش توانای دستور نداره. دیده جدیدن یه چیزی ساختن که به طرف مثلا کسی که فلجه به زانوی پاش میبندن، این به مغز دستور حرکت میده. به تعبیر سنسورهای اصلی همه مغزه، از اینها چی میشه؟ مختل میشه. خب بنویسید بیان مطلب دوم، یه مقدار باید سریع‌تر بنویسید، مطلبش مطلب راحتیه اما چون همه شقوق بست ترتیبش حفظ بشه، نکاتش گفته بشه، نوشتنش کم زیاده. ولی مطلبش رو توضیح دادم تا اینجاش که بقیه‌اش رو میرسیم بهش. بیان مطلب دوم، بعد مثل اقسام وضع. سر خط بنویسید تحریر محل بحث. سر خط بیان شد که مطابق نظر مشهور علما، ویلگول بذارید، دلالت الفاظ بر معانی، ویلگول بذارید، تابع جعل و قرارداد می باشد، نقطه بذارید، به عبارتی وضع از امور انشائیه است. نگونید وضع یه چیز نیست که من برم تو خارج مثل یه ساختمون ایجادش کنم که. وضع در حقیقت ایجاد انشائی هست، مثل اینکه شما میگه وضعتو هذا لفظ لهذا المعنا، و با تصور و لحاظ، ویلگول بذارید، محقق میشود و متقوم به لفظ و معنا است، لذا واضح در هنگام وضع باید لفظ و معنا را تصور کند تا بتواند بین آن دو ارتباط برقرار نماید. ببینید مثل زوجیت که نتیجه ایجاد علقه زوجیت است، لذا عقد نکاح جنبه انشائی دارد، جنبه ایجادی دارد. تا زمانی که طرفین تصور نشوند، ایجاد ارتباط، ایجاد علقه بین طرفین معنا ندارد. به همین جهت در کتب اصولی ویلگون مباحث و تقسیماتی در مورد وضع با لحاظ معنای آن و همچنین مباحث و تقسیماتی در مورد وضع با لحاظ لفظ آن مطرح می گردد. نقطه بحث ما نحن فی در مورد اقسام وضع با لحاظ معنای موضوع له می باشد. لذا مصنف می فرماید ثم ان الملحوظ حال الوضع اما ان یکون معنا عاما، چند نقطه بذارید، و اما ان یکون معنا خاصا. ببینید میگه آن چیزی که در هنگام وضع لحاظ می شود، تصور می شود، یا معنای عام است یا معنای خاصه. بحث برده رو چی؟ روی معنا برده. و ان شاء الله در ادامه ویلگون در بیان مطلب ششم باشه، در بیان مقدمه ششم، و انشاءالله در ادامه در بیان مقدمه ششم به اقسام وضع با لحاظ لفظ آن پرداخته می شود، یعنی وضع شخصی و وضع نوعی. نقطه سر خط. محقق خویی در محاضرات جل 1 صفحه 49 در این زمینه می فرمایند ان الوضع لما کان فعلا اختیاریا للواضع به ای معنا من المعانی فسره. به نظرم این به ایه رو تا فسره تو خط تیره بذارید. میگه وضع به هر معنایی که تفسیر بشه یکی از افعال اختیاری واضع است. ویلگول بذارید یه بار دیگه میخونم. ان الوضع لما کان فعلا اختیاریا للواضع جواب شرط توقف تحققه على تصور اللفظ والمعنى. میگه برای اینکه وضع صورت بگیره، برای اینکه این عملیات از جانب واضع صادر بشود، این متوقفه بر این است که او لفظی را تصور بکند، معنایی را تصور بکند. و علیه فالکلامو یقع فی مقامین، میگه بنابراین سخن و بحث در دو مقام پیگیری میشود. الاول فی ناهیت المعنا و ثانی فی ناهیت اللفظ. یه مرتبه ما بحثمون با نگاه معناست، یه مرتبه بحثمون با نگاه چه؟ لفظ است. نقطه سر خط. مرحوم شهید صدر نیز در این زمینه فکر کنم جلد یک صفحه 86 باشه، من آدرسش یادم رفت نمیستم، بعدیشو نوشتم 87، شاید هم 87 باشه نمیدونم، یا 86 یا 87. مرحوم شهید صدر هم بحوث فی علم اصول نیز در این زمینه میفرمایند یقسم الوضع. سه روز دقیقا همین ساعت آقای خواجوی خمیازه میشه دقیقا، و حتی یک دقیقه پس و پیش هم نمیشه. دیروزم خواستم بهت بگم دقیقا، یعنی کوک شدی سر همین ساعت. یقسم الوضع، حتی منظورم این نبود که مثلا کار اشتباهی، گفتم مثلا چون صوفی ها دارن که بالاخره یک حالت هایی بهشون دست میده که در ساعات خاصی، بس شما چون بالاخره با اساتید اخلاق و عرفان و فلسفه در ارتباط هستید، باطل این گفتم شاید یک خلصه ای باشه مثلا ما درک نکنیم. الان انشالله که این خلصه به منافذ سرایت نکنه. یقسم الوضع تارتن به لحاظ اقسام المعنى الموضوع له اللفظ، و اخرى به لحاظ اقسام لفظ الموضوع و ثالثتاً به لحاظ نشوء الالقة الوضعية بین اللفظ و المعنا. پس چی شد؟ یقسم الوضع تارتاً، تقسیم می شود وضع در مواردی به لحاظ اقسام المعنى الموضوع له اللفظ، به لحاظ معنایی که لفظ برای اون معنا وضع می شود، و اخرى به لحاظ اقسام لفظ الموضوع. در بعضی از موارد هم تقسیم به لحاظ لفظیه که ما معنا رو براش وضع می کنیم، یعنی معنا رو برای اون قرار داده می شود، و ثالثتا تقسیم سوم به لحاظ ایجاد علقه وضعیه هست بین لفظ و معنا، و سپس در مقام بیان تقسیم اول که محل بحث در ما نحنفی می باشد به ذکر اقسام چهارگانه وضع با لحاظ مذکور، یعنی معنا، یعنی وضع عام، موضوع له عام، نقطه ویلگول، وضع خاص، موضوع له خاص، وضع عام، موضوع له خاص، و وضع خاص و موضوع له عام پرداخته است. نقطه سر خط بنویسید بهتره. و در مقام بیان تقسیم دوم به ذکر اقسام وضع با لحاظ مذکور یعنی وضع شخصی و نوعی می‌پردازم که در بیان مقدمه ششم از کتاب کفایت الاصول خواهد آمد. نقطه سرخط بنویسید بهتر. و در مقام بیان تقسیم سوم به ذکر اقسام وضع با لحاظ مذکور یعنی وضع تعیینی و تعینی پرداخته است که در گذشته ذیل مطلب اول از مقدمه دوم کتاب کفایه بیان شد. این تحریر محل بحث. پس محل بحث این شد که وضع با نگاه‌های مختلف قابل تقسیم است. بحث ما نحن فی تقسیم وضع با نگاه به معنا هست، نه با نگاه چی به لفظ و نه با نگاه اون منشأ ایجاد الغه وضعیه. نقطه سر خط. تیت بنویسید بیان اقسام وضع با لحاظ معنای آن. سر خط. همانطور که بیان شد برای وضع با لحاظ معنای آن چهار حالت متصور است. سر خط. یک، وضع عام، موضوع له عام. سر خط. دو، وضع خاص، موضوع له خاص. سر خط. سه، وضع عام، موضوع له خاص. سر خط. چهار، وضع خاص، موضوع له عام. بعد سر خط. مثل مراد از وضع عام و وضع خاص. پس چی شد؟ مراد از وضع عام و وضع خاص چیه؟ مراد از وضع عام و وضع خاص ویلگول معنایی است که واضح در هنگام وضع تصور می نماید. نقطه ویلگول بذارید. سر خط بنویسید بهتره. تو که تعبیر اصطلاحشون رو بچه مناسبت اصطلاحشون رو دیگه طبعا خیلی هم که خلط میکنم به خاطر اینکه تعبیر مناسب نیستی. چون وقتی که آدم میگن وضع خاص، همونجوری که سید تو ذهن شما دادم فکر میکنه که نتیجه نهایی خاص بوده، با اینکه تصور اولیه خاص. نقطه ویلگو سر خط بنویسید بهتره. اگر معنایی که واضح تصور میکند و سپس در صدد وضع برمی آید ویلگول یک معنای کلی باشد که قابل انطباق بر کثیرین است ویلگول وضع عام می باشد. ویلگول سر خط بنویسی باز بهتره. و اگر معنایی که تصور میکند یک معنای جزئی باشد که برخوردار از تشخصات و خصوصیات خارجیه است، ویلگول وضع خاص می باشد. نقطه بذارید، سر خط برید بهتر. و مراد از موضوع اون له عام و موضوع اون له خاص، ویلگول بذارید، معنایی است که واضح، ویلگول، لفظ را برای آن معنا وضع می نماید. نقطه ویلگول بذارید، سر خط برید بهتر. اگر معنایی که لفظ را برای آن معنا وضع می نماید، ویلگول بذارید، یک معنای کلی باشد که قابل انتباه بر کثیرین است، ویلگول، موضوع اون له عام می باشد، مانند اسماء اجناس مثل رجل و انسان. سر خط بنویسید بهتر. و اگر معنایی که لفظ را برای آن معنا، اگر معنایی که لفظ را برای آن معنا وضع می نماید، ویلگول بذارید، یک معنای جزئی و برخوردار از تشخصات و خصوصیات خارجیه است، ویلگول، باشد، ویلگول بذارید، موضوع اون له خاص می باشد، مثل اسماء، مثل مانند اسماء اشخاص مثل زید و بکر، مانند اسماء اشخاص مثل زید و بکر. نقطه سر خط. مرحوم شهید صدر در بحوث جل یک صفحه 87 در این زمینه می فرمایند والمرادو من عموم الوضع و خصوصهی فی هذا تقسیم. این اصطلاح رو قشنگ داره توضیح میده، میگه اون چیزی که اراده میشود از عموم وضع و خصوص وضع در این تقسیم، در این اصطلاحی که آقایون گفتن، ویلگول بذارید، کلیت و صورت ذهنیت التی، کلیت و صورت ذهنیت التی یستحضرها الواضع فی مقام تخصیص لفظ. و وضعهی، این حرف به تخصیص میشه، وضعهی یعنی فی مقام تخصیص لفظ، داره تخصیص رو توضیح میده، یعنی فی مقام وضعهی به ازاها، نه که وضع همه نتیجه گرفته باشه، خودش بعدم میگه. و جزئیتها، جزئیتها عطف به اون کلیت و صورت ذهنیه میشه. یه بار دیگه پس میگیم، آن چیزی که اراده میشود از عموم وضع و خصوص وضع در این تقسیم، اون کلیت صورت ذهنیه ایست که در هنگام وضع تصور میکنه و اون جزئیت صورت ذهنیه ایست که تصور میکنه. کما ان المراد من عموم الموضوع له و خصوصهی کلیت و صورت التی قد وضع و خصص به ازائها اللفظ فعلا اون و جزئیتها. منظور از این که میگن موضوع له عامه، موضوع له خاصه چیه؟ میگه اون نتیجه ایست که در وضع چی میشه؟ حاصل میشود. هرگاه لفظ برای معنای عام قرار داده بشه بهش میگن موضوع له عام، هرگاه برای معنای خاص قرار داده بشه بهش موضوع له چی؟ خاص. و علی هذا الاساس، بعد ایشون میگه این تقسیم تقسیم عقلیه، چون از دولتی خارج نیست که وضع یا عام یا خاصه، موضوع له یا عام یا خاصه، ضرب اینا میشه 4 تا دیگه. و علی هذا الاساس یکون تقسیم المذکور حاصرن عقلن کما هو و حاصرن حصر، حاصرن عقلن کما هو واضحون. نقطه سر خط، توضیح اقسام وضع با لحاظ معنای آن. پس اولین مورد تا اینجا تحریر محل بحث بود، بعد بیان اقسام بود، اصطلاحش توضیح دادیم، الان خود اقسام رو میخوایم توضیح بدیم. توضیح اقسام وضع با لحاظ معنای آن. سر خط 1، خط تیره، وضع عام ویلگول موضوع له عام تیتر بشه. سر خط، با توجه به توضیحات ذکر شده ویلگون، اگر واضح یک معنای کلی را که قابل انطباق بر کثیرین است ویلگون تصور نماید و لفظ را برای آن معنا وضع نماید، ویلگو در اصطلاح وضع عام و موضوع له عام می باشد. دو، نقطه سر خط 2، وضع خاص ویلگو موضوع له خاص. با توجه به توضیحات ذکر شده ویلگون، اگر واضح یک معنای جزئی را که قابل انطباق بر کثیرین نمی باشد و برخوردار از خصوصیات و ممیزات شخصیه می باشد ویلگول تصور نماید و لفظ را برای آن معنا وضع نماید ویلگول در اصطلاح وضع خاص و موضوع له خاص می باشد. سر خط 3، وضع عام موضوع له خاص. سر خط، با توجه به توضیحات مذکور اگر واضح یک معنای کلی را که قابل انطباق بر کثیرین است ویگول تصور نماید، ولی لفظ را برای مصادیق و افراد آن کلی وضع نماید، ویگول در اصطلاح وضع عام و موضوع له خاص می باشد. آقای نائینی مدعی اینه که اینا میشه اشتراک لفظی. اگر کسی معنای کلی رو در نظر بگیره، همه گوسفندا رو تو ذهنش آورده بود، اشتراک لفظی دیگه، برای یه دونه خاص وضع کرده، اون بعدی هم وضع جدید پس باید باشه، اون بعدی هم باید وضع جدید باشه. لذا ایشون قائل به این میشه که وضع در حروف به این نگاه میشه اشتراک لفظی. لذا هرگاه شک کردی اجمال میشه. بعدن توی فائدتون و تکملتون آخر بحثا میگمش. متوجه شدی چی میگه؟ اگه من یه معنای کلی رو در نظر گرفتم، کلی قنم رو در نظر گرفتم، بعد موقعی که میخواستم وضع کنم برای خاص وضع کردم، یعنی با لحاظ ممیزات شخصیه، مثل اسم بچه، خب اون دیگه بحث جدیدیه. باز میگه همون اشتراک لفظی اما به وضع واحده، نه به وضع متعدد. لذا این از من که این بحثا رو دارم از هم دیگه جدا شدم، خودم که مینوشتم و مطالعه میکردم، حالا شاید تعبیر من خوب نباشه بهتونم بر بخوره، حالا مهمم نیست، از این جهت که گفتم حوصله ندارید. الان ببین جمعیتمون آروم آروم خودشو نشون میده. تازه جلسه چندمیم؟ 14م؟ 19م. این برسه به جلسه 190 معلوم میشه. بعد حوصله کنید، بحثا جدا جدا، تا اگر یه دونه نکته گرفتید از جای کسی گفت متوجه بشید. الان ببینید میگه معنای عام متصور میکنم، کلی استعلا رو در نظر گرفتم، اما وقتی خواستم لفظ علا رو وضع کنم برای استعلا خاص وضع کردم. یعنی چی؟ مثلا برای استعلا سما، برای استعلا مثلا چی؟ این چرا، این سقف. لذا ایشون میگه خب این حرف یعنی مشترک لفظی دیگه، بعد آثار برش بار میکنه، میگه اگه اینو بخواید بپذیرید. این که مرحوم آخوند خراسانی نمیپذیره به خاطر اینکه میگه احدی قائل به نمیشه که حرفی در جایی به کار برده بشه، اینا بخواد ابهام داشته باشه، بخواد چی داشته باشه؟ اجمال داشته باشه. اینا رو آثارش بعدم بس. 4 گفتم تموم شده درسته؟ 4 وضع خاص موضوع له عام. با توجه به توضیحات مذکور اگر واضح یک معنای خاص و جزئی را که قابل انطباق بر کثیرین نیست و برخوردار از تشخصات و ممیزات شخصیه می باشد. همین رو به خاطر این میگم که بعدن که استحاله رو داره میگه، نگه خب خاص رو میبینیم، مثل اون گوسفندی که من گفتم تو مؤسسه رویان گوسفندای بعدش هم میبینیم، این نشد نگاه خاص، چون نگاه عام. لذا آخوند خراسانی میگه اینایی که بعضیا فکر کردن که این از مصادیق وضع خاصه، موضوع له عامه که مرحوم مظفر مثال به شبح میزنه، میگه این عامه دیگه. یا شما این شبه رو به ما همین شبه فقط و فقط، خب شما آمو ندیدی پس. اگه نه این شبه مرآت برای افراد دیگه هست، خب پس شما آم دیدی. که آخوند خراسانی میگه اینایی که فکر کردن که ما مورد برای وضع خاص موزون له آم داریم، اینا در حقیقت همون وضع آم موزون له آمه. میگه تصور شما چه تصوری بوده؟ با توجه به توضیحات مذکور گفتم ویلگو تصور نماید، ولی لفظ را برای یک معنای کلی و قابل انطباق بر کثیرین وضع نماید، بلگول در اصطلاح وضع خاص و موضوع له عام می باشد. سر خط تیتر بنویسید بیان امکان و عدم امکان و همچنین وقوع و عدم وقوع اقسام مذکور. خب این اقسامی که گفتیم اصلا امکان خارج، اصلا امکان داره عقلا؟ اگه امکان داره مصداقی در خارج داره یا نداره؟ سر خط بنویسید در مورد امکان و همچنین وقوع دو قسم اول از اقسام مذکور، یعنی وضع عام ویلگول موضوع له عام و وضع خاص ویلگول موضوع له خاص، اختلافی نمی باشد، مانند اسماء اجناس مثل رجل و انسان برای قسم اول و اسماء اشخاص مثل زید و بکر برای قسم دوم. لذا مرحوم شهید صدر در بحوث در جلد 1 صفحه 87 در این زمینه می‌فرمایند ولا کلام فی امکان القسمین الاولین من هذه الاقسام، بل لا ریب فی وقوعهما فی اللغات ترن، با تای دسته کلن همه لغات، فإن اسماء الاجناس تمثل القسم الاول و اسماء الاعلام تمثل القسم الثانی، ولا تخلو منها لغتن، هیچ لغتی هم از اینا خالی نیست، چون در هر لغتی اسم جنس و اسم شخص داریم. نقطه سر خط. مصنف نیز میفرماید، اول بحث نمیگه آخر بحث می، ثم انه لا ریب فی ثبوت الوضع، ثم انه لا ریب فی ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الاعلام و کذا الوضع العام والموضوع له العام كوضع اسماء الاجناس، كوضع اسماء الاجناس. نقطه سر خط. اما در مورد امکان و وقوع قسم سوم، یعنی وضع عام موضوع له خاص و امکان قسم چهارم یعنی وضع خاص موضوع له عام، بحث می باشد. نقطه. مشهور قائل به امکان و وقوع قسم سوم میباشن، میگن هم امکان داره استحاله نداره هم واقع شده، و برای آن به وضع حروف بلگول اسماء اشاره و زمایر مثال میزنن که انشاءالله در ادامه ذیل مطلب سوم یعنی کیفیت وضع در حروف و مطلب چهارم و مطلب پنجم یعنی کیفیت وضع در ضمایر و اسماء اشاره به آن پرداخته خواهد شد که مصنف وضع بلگول موضوع له و مستعمل فیه در این موارد را عام می دانند و امثله مذکور را نمی پذیرند. نقطه بیگول ولی مشهور قائل به امتناع قسم چهارم می باشند، لذا مرحوم شهید صدر در جلد یک صفحه 87 در این زمینه می فرمایند و انما البحث و الجدال حول امکان القسمین الاخیرین و امتناعهما و المشهور امکان القسم الثالث بل وقوعه و امتناع القسم الرابع و مصنف نیز در ابتدای بحث بلگول امکان سه قسم اول را میپذیرد و میفرماید سه قسم اول را میپذیرد و میفرماید ثم ان الملحوظ حال الوضع اما یکون و معنن آمن، میگه سپس همانا چیزی که لحاظ میشود در هنگام وضع اما یکون و معنن آمن فیوزع اللفظ لهو تارتن، فیوزع اللفظ لهو تارتن، خب میشه وضع آموزن لعام و لافرادهی و مصادیقهی اخرى، بعضی وقتا هم برای افراد و مصادیق وضع می شود، می شود وضع عام و زنده چی؟ خاص. و اما یکونو معنن خاصن، میگه اونجا که معنا خاص باشه وضع خاص باشه فقط برای خاص میتونه وضع بشه، امکان نداره برای عام وضع بشه، لذا فقط وضع خاص موضوع له عرضم به حضور شما، وضع خاص معنا خاصن برای خاص فقط وضع میشه، دیگه ما جایی نداریم که معنا بخواد عام باشه، بشه معنا خاص باشه برای عام چی بشه؟ وضع بشه. و اما ان یکون و اما یکون و معنا خاصن لا یکادو یسه الا وضع اللفظ لهو دون العام فتکون الاقسامو سلاستن، تکون الاقسام و سلاستن به لحاظ چی؟ امکان نه تصور، تا تصور، چهار تا تصور میشه. و سپس در صدد بیان امتناع قسم چهارم برمی آیند. این عبارت و ذلک لان العامه امتناع قسم چهارم، و در پایان در صدد عدم وقوع قسم سوم برمی آیند. خب بعد تو اون عبارت کتابتون رو بنویسید و ذلک لان العامه، من بعد این دو خط اولی که گفتم بعد زیرش تیتر بزنید بنویسید بیان امکان قسم سوم و امتناع قسم چهارم. بعدن انشاءالله میرسیم بعدش بیان عدم وقوع قسم چی؟ سوم، که میشه در حقیقت مطلب سوم ما، که مسئله وضع در چی باشه؟ حروف باشه، که در مقدمه اول چی میشه؟ بحث میشه. قسم چهارم بعضی ها گفتن آره که بحثش میکنه، اشاره بهش میکنه. والحمدلله رب العالمین. آی دامکی یک بخون تا ده دقیقه، بخون هشت دقیقه وقت. بحث سنگین نبود. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سهر خیز مدینه کی میایی؟ الا ای بی قرینه کی میایی؟ قلوب شیعیان دریای خونه، قلوب شیعیان دریای خون است، دوای زخم سینه کی میایی؟ گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا. بر دل و جان ما صفا بخشد، گر نگاهی به ما کند زهرا. کم مخواب از عطای بسیارش، کانچه خواهی عطا کند زهرا. خانه وحی را ز رخسارش رشغار حرا کند زهرا. نعجب گر به شأن او گویند خاک را کیمیا کند زهرا.
چهره پوشد ز مرد بینا ز مرد نابینا، تا بدین حد حیا کند زهرا. در طرفداری از خدا و رسول، به علی اقتدا کند زهرا. دلابون و روانه مدینه کنی، بر حاشیه برگ شبایر بنویسید، گل تا به فشار در و دیوار ندارد، گل تا به فشار در و دیوار ندارد. بر سایه گل برگ گل یاس نویسید، این گل همه زیباییست و خار ندارد. بر روی در خانه مولا بنویسید، یک زن به خدا طاقت مسمار ندارد، یک زن به خدا طاقت مسمار ندارد. میخ در و شلاق و جنین و سر و بازو، جز فاطمه محسن که طرفدار ندارد. اینجا یک شش ماه رو شهید کردم، روز عاشورانم ابی عبدالله، وقتی طفل شیر خاره شد دید علی اصغر داره ترزی میکنه، اومد سمت لشکر، فرمود علی و گرفت بالای دستش، فرمود یا قوم ان لم ترحمونی فارحموا هذا الذي، ای قوم ای لشکر اگه به من رنگ نمی کنید، به این طفل شیرخوار رنگ کنید، ببینید داره از شدت تشنگی ترزی میکنه. عمر سعد مرمون اشاره به ارمله نانجیب، اون نانجیبم با تیر سشوبه، گوش تا گوش علی نوشتن ابی عبدالله، خون علی رو به آسمان باشید، یه قطره هم به زمین بر نگشت. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. برای سلامتی و تعجیل در فرج آقای مهم زمان صلوات.